درس دو، شناسایی و تصدیق منبع اطلاعات. تعیین اعتبار منبع اطلاعات نخستین گام در استراتژی بررسی درستی اطلاعات. قابل اعتماد بودن مرجعی که اطلاعات از طرفش اومده باید به تایید شما برسه. هدف از این درس اینه که روش شناسایی منابع اطلاعاتی به دست اومده از جمع سپاری رو به شما آموزش بده. به خصوص اطلاعاتی که از طریق رسانه‌های اجتماعی آنلاین مثل فیسبوک و توییتر و وبسایت‌ها و وبلاگ‌های شخصی در دسترس قرار می‌گیره. در این درس با روش احراز هویت و تایید اعتبار منبع اطلاعات از طریق موارد زیر آشنا می‌شین. 1. هویت در رسانه‌های اجتماعی. 2. محتوای مطالب در رسانه‌های اجتماعی. 3. شبکه رسانه‌های اجتماعی. 4. محل سکونت. 5. زبان. 6. زمانبندی. 7. احراز هویت از طریق رسانه. 8. برقراری ارتباط مستقیم. و 9. استفاده از رسانه‌های اجتماعی. بررسی بیوگرافی یا زندگی نامه افراد در رسانه‌های اجتماعی به ما چه چیزی یاد میده؟ موقع جمع سپاری اطلاعات از منبع یک رسانه اجتماعی، اولین کاری که باید انجام بدین بررسی زندگی نامه فردیه که اطلاعات رو به شما داده. زندگی نامه افراد رو میتونین در صفحه اصلی حساب کاربریشون پیدا کنین. اطلاعات جمع‌آوری شده رو با پرسیدن این سوال‌ها از خودتون ارزیابی کنین. آیا این فرد به نهاد سیاسی خاصی وابسته است؟ آیا این فرد برای شرکت یا سازمان خاصی کار میکنه و اگر اینطوره اون شرکت یا سازمان چه کاری انجام میده؟ آیا این فرد تصویری از خودش گذاشته و اگه گذاشته آیا در عکسش نماد مذهبی یا سیاسی خاصی دیده میشه؟ موقع ارزیابی هویت یک منبع همچنین نگاهی به بیوگرافی اون فرد در حساب کاربری بقیه شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها یا وبسایت‌ها هم بندازین تا مطمئن بشین که منبع در همه رسانه‌ها اطلاعات یکسان عرضه کرده. هر نوع اختلافی میتونه نشونه جعل هویت باشه. خودتون را آزمایش کنین. به پروفایلتون در رسانه‌های اجتماعی مراجعه کنین. ببینید بر اساس اطلاعات شما دیگران چه دریافتی از شما و شخصیتتون خواهند داشت. محتوای مطالب در رسانه‌های اجتماعی. بعد از بررسی هویت منبع، قدم بعدی اینه که محتوای مطالب رو ارزیابی کنین. با اون چه منابع اطلاعات به روی فیسبوک یا توییتر یا وبلاگ خودشون نوشتن دقت کنین. این اطلاعات میتونه به درک نظر اونها در رابطه با مسائل خاص کمک کنه. بررسی محتوای ارائه شده توسط کاربر باید در دو مرحله انجام بشه. اول خلاصه ای از نظرات اونها در رسانه اجتماعی رو جمع‌بندی کنین. فهرست همه حساب‌های کاربری اون منبع در رسانه اجتماعی رو تهیه کنین. توییتر، فیسبوک، یوتیوب، فلیکر، لینکدین، وبلاگ. دوم، مطالبی که توسط فرد منتشر شده رو از نزدیک بررسی کنین. به دنبال همه روش‌های محتمل برای انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی بگردین. ویدیو، عکس، نظر دادن در مورد مطالب دیگران، مقاله، بازنشر توییت افراد و شرکت در انجمن‌های آنلاین. بیشتر مردم زمینه‌های مورد علاقه خودش رو دارن، اما نداشتن هیچ سابقه از علاقه شخصی یا موضوع مطرح شده مشکوکه. به خاطر سپردن اینکه پشت هر حساب کاربری باید یک شخصیت انسانی وجود داشته باشه، نکته با اهمیتیه. موقع بررسی محتوای مطالب آنلاین منتشر شده توسط منبع، این سوالات رو از خودتون بپرسین. 1. آیا این فرد جریان خاصی متعهده و یا دلبستگی ویژه‌ای به موضوع مشخصی داره؟ 2. آیا مطالب دیگه‌ای هم توسطش منتشر میشه؟ 3. آیا محتوای منتشر شده قابل اعتماده؟ 4. آیا عقاید محکمی در زمینه موضوع خاصی داره؟ از بررسی شبکه‌های اجتماعی یک فرد چه چیزی میشه آموخت؟ در این مرحله قرار به مختصات شبکه‌های اجتماعی که منبع در اون عضو نگاه کنین و به بیان دیگه دوستان، افراد و گروه‌هایی که منبع به صورت آنلاین باشون در ارتباطه و تعامله رو بررسی کنین. بررسی این که این منبع با چه کسانی در ارتباطه، درک بهتری از دیدگاه‌های اون به شما میده. شبکه‌های اجتماعی در خروجی خود از روش‌های متفاوتی برای به اشتراک گذاشتن مطالب و تعامل اعضای شبکه با یکدیگر استفاده می‌کنند. موقع بررسی شبکه‌هایی که منبع در اون عضوه، سوالات ویژه‌ای که بر اساس خصوصیات همون شبکه اجتماعی خاص طراحی شده رو بپرسید. برای مثال ببینید دوستانش در فیسبوک چه کسانی هستن و در توییتر در مورد چه موضوعاتی توییت میکنه. به همین شکل در لینکدین جستجو کنیم ببینید این فرد کجا کار میکرده و چه کسی اون رو به صورت حرفه‌ای تایید یا توصیه کرده. اگه این شخص وبلاگ شخصی داره ببینید در مورد چه موضوعاتی مینویسه. به همون میزان که شناسایی افرادی که منبع با اونها در ارتباط اهمیت داره، دانستن اینکه چه کسانی از طرف دیگه در حال ارتباط با منبع هستن هم ضروریه. تجزیه و تحلیل این اطلاعات باعث میشه در مورد میزان نفوذ این شخص بر روی شبکه‌های اجتماعی و اینکه چه کسانی به او به عنوان یک منبع قابل اعتماد نگاه میکنن ایده بهتری پیدا کنیم. موقع بررسی فعالیت شخص در شبکه‌های اجتماعی، بعضی سوالات ویژه که با اون شبکه خاص مرتبط باشه مهمه. مثلا سوال در مورد فیسبوک هر شخص اینه که چه کسانی پای مطالبش نظر می نویسن. در توییتر این که چه کسانی توییت هاشو بازنشر می کنن. در لینکدین این که چه کسانی در شبکهش هستن و در نهایت کدوم وبلاگ یا وبسایت در مورد اون و وبلاگش مطلب نوشته. چرا دانستن محل سکونت منبع اهمیت داره؟ برای اینکه بدونین اطلاعات منبع از کجا به دستش میرسه، باید موقعیت محلیش رو شناسایی کنین. باید تعیین بشه آیا اون منبع اولیه بوده یا ثانویه یا شخص سومی که اطلاعات رو دریافت کرده. آیا منبع شاهد مستقیم یک اتفاق بوده یا به عبارتی منبع اولیه است یا اطلاعات رو از یک شاهد عینی دریافت کرده یعنی منبع ثانویه است یا اطلاعات رو از جای دیگه به دست آورده و سوم شخص به حساب میاد. شناسایی محل سکونت منبع با پیروی از این 4 مرحله امکان پذیره. اول، به محل زندگی که در بخش مشخصات حساب کاربری شبکه اجتماعیش نوشته مراجعه کنین. سوالی که در اولین مرحله از شناسایی محل سکونت منبع مطرح میشه اینه: آیا محل سکونتی که در کاربرش نوشته مشابه همونی که در جزئیات اطلاعات مورد بررسی اومده؟ اگه جواب منفیه یا نمیشه اونو تشخیص داد، این شخص بهترین منبع اطلاعات محسوب نمیشه. مثلا اگر محل سکونتش استانبول ترکیه است اما گزارش حوادث تهران رو مخابره میکنه، به خاطر فاصله بین این دو شهر بعیده که با یک منبع اولیه و شاهد عینی طرف باشیم. اگر جواب مثبته، برای تصدیق بیشتر هویت منبع به محل ذکر شده در پیامی که از طریق شبکه‌های اجتماعی فرستاده مراجعه کنیم. دوم، محل ثبت شده در پیام‌هایی که با گوشی هوشمندش ارسال کرده. در مرحله دوم باید بپرسین آیا محل سکونتی که در پیام‌های فرستاده شده به شبکه‌های اجتماعی اومده همونی که در جزئیات اطلاعات مورد بررسی شده است؟ اگه پاسخ منفیه، پس این فرد یک منبع ثانویه یا دست سومه، چرا که در نزدیکی محل وقوع حادثه زندگی نمی‌کنه و احتمالاً اطلاعاتش رو از فرد دیگه‌ای گرفته. اگه جواب مثبته، احتمالاً این شخص یک منبع اولیه و شاهد عینیه و بعد از طریق مقایسه اطلاعات مربوط به زندگی در موردش تحقیقات بیشتری بشه. سوم، این که محل درج شده در بخش مشخصات حساب کاربریشو با محل ثبت شده در پیام‌های گوشی تلفنش مقایسه کنین. در این مرحله باید بپرسیم آیا هر دو مکان در کاربرش و در پیام به رسانه‌های اجتماعی توسط گوشی تلفن با هم یکی هستن؟ اگه نام دو مکان با هم فرق داره، احتمالاً منبع در محل اتفاقی که به بررسی اون مشغول هستی نبوده و یک منبع ثانویه یا سوم شخصه. اگه نام دو مکان با هم مطابقه، احتمالاً با یک منبع اولیه و شاهد عینی مواجهیم و فقط یک مرحله تحقیق دیگه باید انجام بشه. 4. محل اعلام شده در اطلاعاتی که بررسی می‌کنی رو با مکان عنوان شده در سایر پیام‌های اون منبع مقایسه کنیم. مرحله نهایی در تعیین اینکه شخص شاهد عینی و منبع اولیه است یا نه، بررسی بقیه پیام‌های ارسال شده اونه. آیا محل وقوع اتفاقی که داریم بررسی می‌کنین دقیقاً همون مکان یا نزدیک به محلیه که پیام‌های اخیر اون منبع از اون ارسال شده؟ اگه محل ارسال این پیام‌ها از محل وقوع حادثه فاصله زیادی داره، احتمالاً فرد مورد نظر یک منبع ثانویه یا شخص ثالثه. اگه هر دو مکان یکیه، به احتمال زیاد منبع اولی است. اهمیت بررسی در مورد زبان به کار گرفته شده توسط منبع چه اهمیتی داره؟ در طول مرحله شناسایی محل سکونت منبع، همچنین میتونین زبان و ادبیات مورد استفادهش رو بررسی کنین. در گزارش فرستاده شده منبع مواردی مثل واژه‌ها، اصطلاحات عامیانه و لهجه‌ها رو بررسی کنیم ببینین آیا با زبان محل وقوع اون حادثه همخونی داره. برای مثال اگه گزارش از یک منطقه اصیل روستایی ارسال شده ولی به زبان فصیح و ادیبانه انگلیسی نوشته شده، بهتر در مورد منبع تحقیق بیشتری کنیم. به همین منوال اگه یک منبع همیشه گزارشاش رو به یک زبان خاص فرستاده، بعد یک مرتبه شروع کرده زبانهای دیگه میفرسته، موضوع قابل بررسیه. این مسئله ممکن نشون دهنده این باشه که گزارش ها از یک جای کپی شده یا از کسی قرض گرفته شده. خودتون رو آزمایش کنید. روی یک ورق کاغذ 2 یا 3 دلیل مبنی بر اینکه چرا بررسی موقعیت مکانی و ادبیات به کار گرفته شده میتونه به تایید هویت منبع کمک کنه بنویسین. زمانبندی هم عامل مؤثری در شناسایی هویت منبع اطلاعاته. یکی از ویژگی‌های مهم اطلاعات مورد بررسی زمان فرستادن پیامه. تقریبا در خروجی همه شبکه‌های اجتماعی یک برچسب زمان وجود داره که زمان دقیق ارسال پیامو نشون میده. این برچسب زمان ضمن تعیین حضور یا عدم حضور منبع در لحظه وقوع حادثه، محل احتمالی فرد ارسال کننده پیام رو هم نشون میده. برچسب زمانی پیامی که از طرف منبع برای شما ارسال شده رو بررسی کنید. آیا زمان درج شده در اون برچسب به زمان وقوع حادثه‌ای که شما دارید بررسی می‌کنین نزدیکه؟ اگه اینطوره، فرد ارسال کننده ممکنه یک منبع اولیه یا کسی باشه که از نزدیک خبر رو دنبال کرده. اگه این دو زمان با هم نزدیک نیستن، بازم احتمال داره اون فرد یک منبع اولیه بوده ولی دسترسی آنی به وسایل ارتباطی نداشته، یا اینکه ممکنه منبع ثانویه یا دست سوم باشه. احراز هویت از طریق رسانه چه کمکی به تایید صلاحیت منبع اطلاعات میکنه؟ احراز هویت از طریق رسانه عبارت است از ردیابی منبع در گزارش های رسانه‌ای. با فرض بر اینکه نقل قولی از منبع در خروجی رسانه های آنلاین یا رسانه های محلی یا شبکه های اجتماعی وجود داشته باشه. ارزیابی این که آیا یک رسانه قابل اطمینان یا نه میتونه به شناخت بهتر منبع اطلاعات بیانجامه. برای مثال رسانه‌ای که از حمایت حکومت برخورداره از منبعی استفاده میکنه که با نظرات حکومت موافقه، حال اینکه یک رسانه مستقل به احتمال زیاد از نظرات یک منبع مستقل استفاده میکنه. ابزارهای جستجو مثل گوگل ابزار مفیدی هستن که استفاده از نظرات منبع در خروجی رسانه‌های سنتی یا رسانه‌های اجتماعی آنلاین رو برای ما مشخص می‌کنن. در نهایت می‌تونید از طریق برقراری ارتباط مستقیم یا تعامل در شبکه‌های اجتماعی هویت منبع اطلاعاتتون رو پیدا کنین. ارتباط مستقیم به این معناست که شخصاً با منبع اطلاعات تماس بگیرین. بهتر ارتباط مستقیم با یک منبع در فضای آنلاین بعد از بررسی دقیق خطرات احتمالی انجام بشه. انجام این بررسی ممکنه منبع رو به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد خودش وادار کنه، یا یعنی اینکه کمک کنه به منابع دیگه‌ای برای تایید اعتبار اطلاعات دسترسی پیدا کنه. وسیله برقراری ارتباط مستقیم با منبع بستگی به نحوه تماس شما با منبع داره. احراز هویت از طریق رسانه‌های اجتماعی عبارت از بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی یا اعتبارسنجی منبع اطلاعات. اگر همچنان در مورد قابل اعتماد بودن منبع دچار تردیدین، این روش‌ها رو به کار بگیرید. از شبکه‌های اجتماعی خودتون مثل توییتر و فیسبوک و لینکدین استفاده کنین، ببینید آیا کسی در شبکه دوستان شما با منبع آشنایی داره یا نه. به جامعه آنلاین گسترده‌تری مراجعه کنین و قابل اطمینان بودن منبع رو بسنجین. مثلا یک توییت عمومی بفرستین که آیا کسی در مورد این شخص یا حساب کاربریش اطلاعات خاصی داره؟ و نهایتاً در شبکه آشناهای غیر مجازیتون پرسجو کنین ببینین آیا کسی با اون منبع آشنایی داره یا نه. 7 نکته کلیدی در درس 2. 1. تا وقتی که شخصاً منبع رو نشناختین، هرگز اطمینان 100% به اون نکنین. به کار بستن راهنمایی‌های ارائه شده به تعیین اعتبار بهتر منبع کمک می‌کنه. 2. برای شناسایی منبع به تجزیه و تحلیل کاربر اون در رسانه‌های مختلف اجتماعی و تأثیرش بر شبکه‌های اجتماعی بپردازیم. 3. محل سکونتش رو شناسایی کنین که ببینین اطلاعاتش رو از کجا به دست آورده. هدف اینه که بدونین آیا یک منبع اولیه است یا ثانویه یا دست سوم. 4. هرچه منبع به اطلاعات مورد بررسی نزدیکتر باشه، قابل اعتمادتره. 5. موقعیت مکانی منبع رو از طریق کاربر محل پیام‌های ارسال شده با گوشی تلفنش، زمان به کار رفته در پیام و برچسب زمانی اون پیام شناسایی کنین. 6. با جستجو در اینترنت ببینید آیا رسانه‌های سنتی یا آنلاین پیش از این از این منبع استفاده کردن یا نه. و 7. برای احراز هویت بیشتر با رعایت احتیاط با منبع تماس مستقیم بگیرین یا از شبکه اجتماعی خودتون کمک بگیرین.